جمع کرد و تمام اونها را به درک واصل کرد.
در قضیه جنگ جمل که یکی از آزمایش های بسیار دشوار امیرالمؤمنین بود، فرمود ان هؤلاء قد تمالؤوا على سختت امارتی، اینا جمع شدن دست به یکی کردن برای اینکه نسبت به این حکومتی که به امیرالمؤمنین رسیده است خشم خود رو آشکار کنن. پس اصبر، فرمود من صبر خواهم کرد، اما تو کی؟ مالم اخف علا جماعتکم، اون وقتی که ببینم حرکت اینها دارد بین شما مسلمان ها شکاف ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه، برادران رو در مقابل هم قرار میده، اون وقت وارد عمل خواهم شد، اون وقت فتنه رو علاج خواهم کرد. تا اون وقتی که ممکنه صبر میکنم، با نصیحت رفتار میکنم.
این درد دل امیرالمؤمنین با شماست. من در حالی از خانه بیرون شدم که یا ستمگرم و یا ستم دیده، یا گردن کشم یا از فرمانم سرپیچی شده. کسی که نامه من به او میرسد خدا را فراموش نکند، به سوی من بشتابید. اگر نیکوکارم یاریم کنید، اگر بدکارم از یاریم دست بکشید. علی در ربضه چشم به راه شما کوفیان بود که نیامدید، دیدم دل شکسته به زیقار میرفت. آیا از یاری فرزند کعبه دست میکشید؟
عمار، اشعری فتفا داده جنگ با معاویه مباح و جنگ با عایشه حرام است. کوفیان ترس دارند که بیایند و با اصحاب جمل سرخ موی بجنگند.
به فتوای اشعری باشید خسرت دنیا و الاخره اید. اشعری حقیقت را گم کرده. این پیرمرد به ستون متزلزلی میماند، به او تکیه ندهید. اشعری مفتی امینی نیست. در روز روشن او را تهدید به مرگ کنید، فتوا میدهد که شب است. او از ترس بندگان خدا به خدا پشت کرده.
ابا یقصان، به ولی امر ما توهین نکن.
توهین؟ آیا اشعری حکم خدا را بر شما خوانده؟ جایی که دو دست از معتمدین نزاع کنند چه میکنید؟ نخست بر اصلاحشون بکوشید. اگر دسته ای بر دسته ای ستم کرد، با ستم کار بجنگید تا مطیع امر خدا شود.
اقامت روید، خانه هایتان بروید، دست از قریش بردارید، بروید. این جنگ جنگ فرزندان عبد مناف است، جنگ هاشم با امیه، جنگ ارث و میراث. ای اهل کوفه، خونتان را به هدر ندهید، بگذارید قریشیان شکاف بین خودشان را خودشان پر کنند. مسئلتون انبار علی با حرم رسول خدا و اصحابش چه می کند؟
علی به توبه این جماعت دل بسته.
توبه کنند؟ از کدام این معصیت نکرده؟ خونخواهی از خلیفه بی دفاع توبه کرده معصیت است؟
خون خلیفه مقتول از علی خواستن معصیت است. آیا علی وعده نکرد که جراحت‌های حکومت درمان می کند و به قاتلین خلیفه می پردازد؟ آیا یاری جماعتی را که مشکوک به خون خلیفه بودند رد نکرد؟ خونخواهان بی هیچ عذر بهانه‌ای به بصره یورش کردند. عثمان ابن حنیف را محاسن تراشیدند. حکیبین به جبله را بلا تشبیه چونان حمزه سید و شهدا سینه شکافتند. با این همه بیداد ذوالفقار علی هنوز در نیام است. ای اهل کوفه، در قوغای پیراهن خونی عثمان علی بیش از همه خونین دل است. اصحاب جمل با شکستن بیعت علی را وادار کردند آسر در چاه کند و به شکاف امت محمد زار زار بگرید. هر کس گوش دل باز کند، صدای ناله علی را خواهد شد.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات و روایات از
رادیو معارف. غبار فتنه.
به نظر شما فتنه‌گران چجوری نمیتونن تو فضای آرام و منطقی به هدفشون برسن؟
چون که همیشه در جامعه یه سری افراد حق‌جو حق‌طلب روشنفکر هستن که آقا و بیدارن، یعنی تمام رفتار و بینش اونا رو حتی هدف اونا رو میدونن و اونا از این را مسلماً نمیتونن، میخوان آب رو گلالود کنن، حالا از آب گلالود ماهی بگیرن. یعنی این طبیعی است، یعنی از طول تاریخ بوده و الانم تو جامعه ما همینه.
چون خصوصیت فضای متشنج اینه که قدرت فکر کردن و تحلیل و بصیرت رو از مردم میگیره. حالا طبیعتاً توی جامعه وقتی آرامش حکم فرما باشه، وقتی مردم وادار بشن به فکر کردن، به تعقل، به پیامدهای احتمالاً ناآرامی و اختشاشی که میآفرینن، طبیعتاً جامعه آرام میشه. اون وقت در مقابلش اگر یک کسی بخواد جامعه رو ناآرام بکنه، مردم رو به هدفی که مد نظر خودشه برسونه، طبیعتاً هیچ چیزی براش بهتر از همین اختشاشات و همین ناآرامی ها و همین بساطی که مردم تو اون قدرت فکر کردن نداشته باشن، هیچ بهتر از این نیست براش.
وقتی جو آرام پیدا بشه، افراد ملاکا و معیارای اسلامی با هم تو تعامل افراد مثلا رد و بدل بشه، چون ملاک و معیارای اسلامی میفهمن افراد، چون اطلاعش پیدا میکنن، چون صبر به خرج میدن، چون عجولانه تصمیم نمیگیرن، بعد اون افراد مصادیقی که درن اونجا فتنه ایجاد میکنن بروز پیدا میکنن، میشه شناخته بشه.
همچنان با شما هستیم با برنامه غبار فتنه از رادیو معارف. عزیزان، همونطور که امام علی علیه السلام در برخورد با اصحاب جمل تا آخرین لحظه به روشنگری و هدایت اونها مشغول بودن و از افراد متعددی برای این کار استفاده کردن، در فتنه هایی هم که برای جامعه اسلامی پیش میاد همین شیوه باید به کار بسته بشه تا هم افرادی که ناآگاهانه وارد این ورطه شدن از حقیقت مطلع بشن و به آغوش حقیقت برگردن و هم سعی صدر حکومت اسلامی بر همه روشن بشه و در نهایت بهانه های در دست فتنه‌گرها و دشمنان حامی اونها از بین بره و در بین مردم پشتوانه‌ای نداشته باشن. حضرت علی علیه السلام با اینکه در باطل بودن اصحاب جمل شکی نداشتن، اما بارها به روشنگری پرداختن و تا میتونستن سعی کردن از درگیر شدن با اونها بپرهیزن. اما اونها در مقابل این همه لطف و سعی صدر حضرت به گستاخی های خودشون ادامه دادن و امام علیه السلام هم چاره‌ای جز مقابله با اونها و سرکوب کردنشون نداشتن. این شیوه برخورد حضرت بر همه حاضران در معرکه و بر تمامی کسانی که بعدها از این ماجرا مطلع شدن حجت رو تمام کرد و بهانه رو از دست دشمنان گرفت. بخش بعدی سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر شریفی رو تقدیمتون میکنیم.
اون موقعی که معاویه دستور داد قرآنها بر سر نیزه اومدن و عده‌ای از لشکریان امیرالمؤمنین فریب این حیله معاویه را خوردند، خب نهایتاً جریان رو همه شنوندگان عزیز کمابیش میدونند که حضرت تسلیم حکمیت شد و حکمیت را پذیرفت و در این حال چند روزی را مهلت داد برای تعیین حکم. برخی از اصحابش اومدن به امیرالمومنین اعتراض کردند که چرا میان خود و آنان برای داوری و حکمیت مدت و مهلت قرار دادی، همین امروز کار را یکسره کنیم، حکم را مشخص کنیم و از دو طرف مسئله رو روشن کنن، حق و باطل رو مشخص کنن، چرا شتاب زده و به سرعت عمل نکردی؟ انتظار داشتن امیرالمؤمنین در دام فتنه معاویه بیفته، اجازه بده که معاویه همون گونه که داره فتنه انگیزی میکنه و سوار بر موج احساسات و عواطف شده همین گونه یک تازی کنه، اما اون حضرت که حقیقت برای او از همه چی مهمتر بود تن به این نداد و مهلت برای تعیین داور و حکم قرار داد و در پاسخ این اعتراض آن حضرت این گونه فرمود علتش این بود که نادان خطای خود را به وضوح بداند و آگاه بر عقیده خودش استوار بماند و شاید که خداوند در این مدت صلح و آرامش کار این ملت را اصلاح کند و مجبور نشود به عجله جستجوی حق را واگذارد و از آغاز به گمراهی گردن گذارد. این پاسخی بود که امیرالمؤمنین به یاران عجولش بیان کرد اونگونه که در نهج البلاغه خطبه 125 اومده. از این سیره حضرت ما درس‌های بزرگی را برای مبارزه با فتنه‌گران و فتنه انگیزان می‌گیریم که مهمترین اون اینه که باید در برخورد با فتنه در تلاش بود، تلاش جدی به کار گرفت که اوضاع را آرام کرد و نباید با عجله و با سرعت با فتنه ها برخورد کرد. باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد که واقعیت ها برای مردم بیشتر نمایان بشه، صف بدخواهان از بیخبران و مردم عادی جدا بشه. و امیرالمومنین هم چون که در این خطبه نهج البلاغه بیان میکنه، از این مسئله خب فواید مهمی را برای مهلت قرار دادن برای داوری و حکمیت برمی شموره که اجمالاً اشاره کردم محضر شما عزیزان.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز غبار فتنه رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمی توانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمی توانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، برنامه غبار فتنه تقدیمتون شد. ساعت 19:43 دقیقه است و برنامه های رادیو معارف همچنان ادامه داره.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید.
دو سه تا خاطره حالا تو ذهنم الان فل بداه اومد. یکی بحث این کارت های تشرف به حج،
بازخوانی مهمترین رخدادهای حج و زیارت در 41 سال گذشته.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک.
4 دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران.
تعداد از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن، اطلاعات بیارن. گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است و افراد زیادی زیر دست و پا از بین رفتن و اصلا وضعیتشون مشخص نیست.
کارگزاران حج و زیارت ناگفته ها را روایت میکنه.
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
امام شروع کردشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند، نه کسی بماند. اینا تون بلا فاصله فقط پیام داد سریع کار حجاج ایرانو کمک کنید.
شنبه‌ای که آقا اون صحبتو نوشر کردن و
اگر بنا شد عکسن ول نشان بدیم خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.
کاغذی که گذاشت روی نماینده وزارت خارجهشون خون، باور کنید تغییر چهرهشون با آقای قشقاوی. گفتم که آقای قشقاوی خودش بود، پیام آقا بود.
محرمانه هر روز ساعت 9 صبح از رادیو معارف محرمانه. روزتون بخیر شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از همراهیتون. لطفاً در ادامه برنامه ایستگاه اعتماد رو بشنوید. حجت الاسلام علی قمی با موضوع توهین کردن مطالبی رو با شما عزیزان در میون میذارن.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن.
ایستگاه اعتماد،
مرسد نکو تر از گوینده سد، چونان که زخه نیک در فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان معارفجو. برنامه ایستگاه اعتماد رو از رادیو معارف میشنوید. تو این برنامه تلاش میکنیم با کنار زدن سنگهایی که در مسیر ایجاد و تحقق صداقت قرار داره، راه رسیدن به جامعه صادق و رفتارهای صادقانه رو هموار کنیم. توهین یکی از جدیترین موانع در مسیر شکلگیری صداقت به شمار میاد. هر کسی ممکنه کاری انجام بده که به مزاق فرد یا افرادی ناخوشایند بیاد و خواسته یا ناخواسته خودش رو در معرض توهین اونها قرار بده. این یه عادت اجتماعیه که اولین برخورد با یه رفتار یا برخورد نامناسب معمولاً زیر سوال بردن شخصیت افراد دیگه است. نقطه آغاز توهین همینجاست. حجت الاسلام و مستمین علی قمی، کارشناس برنامه ایستگاه اعتماد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. دوستان مستحضرند که آبروی افراد به ویژه آبروی انسانهای مسلمان و مؤمن بسیار با ارزشه. امام کاظم علیه السلام این گونه نقل میکنن که روزی حضرت در مقابل کعبه ایستاد و خطاب به کعبه این گونه فرمود که ای کعبه، چقدر قدر تو والاست، اما قسم به خدا حق مؤمن از حق تو بالاتره. میدونید که اسلام مستحضرن دوستان عزیز که اسلام فحاشی و ناسزاگویی و توهین رو یکی از صفات زشت و ناپسند میدونه. پیامبر اکرم فرمود خداوند بهشت رو بر افراد فحاش و بدزبان و کم حیایی که نسبت به حرف زدن خود بی مبالات هستن حرام کرده، یعنی حاضر نیست که خداوند متعال این افراد رو وارد بهشت بکنه. دقت داشته باشیم که توی آموزه‌های دینی به مسئله توهین به دیگران بسیار پرداخته شده. من یه موضوعی رو برای دوستان عزیزم بگم، موضوع بسیار جالب و در این حال حیرت انگیزه. یک کسی خدمت امام سجاد علیه السلام رسید: یا ابن رسول الله، تمام اون نکاتی رو که شما برای برآورده شدن حاجت من، برای استجابت دعای من شما فرمودید، من همه اینها رو انجام دادم، اما دعای من مستجاب نشد، خدا صدای من رو نشنید. یه جمله‌ای رو امام سجاد علیه السلام به او فرمود، این گونه فرمود: امام سجاد، میدونی چرا دعای تو مستجاب نشد؟ چرا خداوند متعال حاجت تو رو نداد؟ چرا یا ابن رسول الله؟ به خاطر اینکه تو بددهانی، به دیگران توهین میکنی، فحش میدی. به ظاهر نباید به هم دیگه ربطی داشته باشه. خب من دعا کردم، جای دیگه عرضم به خدمتتون فحش دادم، اینا چه ربطی به هم داره؟ امام فرمود یکی از موانع استجابت دعا توهین و فحاشی و بدزبانی است. این رو دقت بکنیم. بعض وقتا این اتفاق میفته دوستان عزیز، برای خود ما، خدایی نکرده، هنگام رانندگی است، یه راننده تخلفی رو انجام میده، یهو انسان از دهانش ناسزایی، توهینی نسبت به او خارج میشه. باید دقت بکنه جلوی این توهین رو بگیره، جلوی خودش رو بگیره که این اتفاق نیفته، که مبادا خداوند متعال به واسطه این توهین در روز قیامت هم او رو مؤاخذه میکنه، هم در دنیا اون آثار منفی و عقاب منفی رو برای او خواهد داشت. به این مطلب پس باید دقت بسیاری رو داشته باشیم و نسبت به این موضوع عرضم به محضر شما که دقت بیش از پیشی رو داشته باشیم.
ای مهربان تر از بر، در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از بر، در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر،
در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین قمی رو درباره توهین شنیدیم. توهین ممکنه آگاهانه و کنترل شده باشه یا بازتاب احساسات افراد و یه واکنش هیجانی باشه. در هر دو شکل افراد با کلمات و جملاتی خلاف واقع خطاب میشن یا به ویژگی‌ها و نکاتی پرداخته میشه که عرف و عفت و هنجارهای اجتماعی پرداختن به اونها رو نمیپذیره. توهین چه آگاهانه و با برنامه و چه به صورت فی‌البداهه و هیجانی یه رفتار نادرست و مردوده. فردی که آگاهانه توهین میکنه، بازخورد و واکنش مخاطبانش رو هم پیشبینی کرده و به دنبال رسیدن به هدف خاصه. کسی هم که ناخودآگاه و بر اثر هیجان به دیگران توهین میکنه، در واقع شخصیت متزنزل خودش رو برای دیگران به نمایش گذاشته و عدم کنترلش بر رفتار و احساساتش رو نشون میده. این فرد اگر توانایی استدلال درست و منطقی رو داشت، هرگز به توهین رو نمی آورد.
ناله جون، آخه این دکترها چی حالیشونه که خودتو دادی دست اینا؟ بیا ببرم پیش یه دعانویس، سر کتاب برات باز میکنه، همه یه دردات میره.
نه مریم جون، من به این چیز عقیده ندارم. آدم باید کارو بده دست متخصص. تو هم برو پیش مشاور. استرست که درست بشه، مشکل با شوهرت هم حل میشه.
مشاور؟ چه حرفا؟ یکی از تو بی‌ثبات‌تر و کولاکی‌تر. برو تو بزن زمین دیگه، آقا به خودت نگه خستیم شو. آخرش که داریم میریم برمیداریم. ببین من که با شوهرم مشکل ندارم، اونه که با همه عالم مشکل داره.
یه ذره اون مر واسه من کسی
کنم. آها اینا ببین این وریا بهتر نیست؟ باش اگه سی به قرمز میخوام. ببین بلانه جون، اصلا مردا همه شون سر و تیه کر بازن. یه مش آدم به درد نخور که من نمیدونم هدف از خلقت اینا اصلا چی بوده.
مریم جون، جای برادری باشه شوهرت خیلی آقاست. همین که تو رو با این زبون چند ساله تحمل کرده، یعنی مثل کوه میمونه.
البته از تو بعید نیست که ازشون دفاع کنی. عقل و شعورت بیشتر از این نیست.
خجالت بکش مریم، حواست هست چی میگی؟
آره که حواسم هست. شوهر من اگه آدم بود، من مجبور نبودم اینقدر خرج و دعانویس و رمال بکنم. که
تو خرافاتی هستی عزیز من، تاثیر شوهرت چیه؟
تو بگو خرافات. ولی من ازشون نتیجه گرفتم. تو آخر عمرم هم ولشون نمیکنم.
وقت کدوم نتیجه؟ زندگی و درس و شوهر و همه چیز تو دادی دستشون، چی گیرت اومد؟
لابد برم پیش خواهر تو مشاوره. دختره این پیس و افادینی انگار از دماغ فیل افتاده. بابا چجوری تربیتش کرده؟
مریم دیگه داری پاتو از گریمت دراسر میکنی یا؟ حق نداری به همه توهین کنی؟
توهین نیست لاله جون، واقعیته. من به کی توهین کردم؟
اسم هر کسی که اومد یه بدوی رو بهش گفتی. میگم برو دکتر، میگی چیزی حالیشون نیست. میگم روانشناس، میگی بی سواد و پولکی. میگم شوهرت، میگی به درد نخور. خودم که بی شعورم، آبجیم فیس و افاده‌ایه، بابام بلد نبوده تربیتمون کنه. فکر نمی‌کنی الان باید زود از جلوی چشام دور شی؟
ناراحت شدی لاله جون؟
نه، فقط نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم که این همه به خودم و خانواده‌ام توهین کردی. فقط خداحافظی کن برو که لاغل یه سلام علیک بینمون بمونه.
من نمیخواستم ناراحتت کنم لاله جون. من
مریم جون، خداحافظ.
از شما ممنونیم که با برنامه ایستگاه اعتماد همراه ما هستید. موضوع این برنامه رو توهین قرار دادیم. توهین در هر سطحی و به هر اندازه که باشه ناپسند و گناهه. گاهی این گناه از فردی سر میزنه که کمتر توی جامعه شناخته شده و فقط تو گروه های کوچیک و جمع خانوادگی به افراد توهین میکنه. در این صورت عواقب و آثار این توهین بیشتر شخصی و محدوده و چندان گسترده نیست. ولی اگر این رفتار نادرست از کسی سر بزنه که مدیر مجموعه یا سمت و مسئولیت مهمی در کشور داره، اون وقت پیامدهای شخصی و اجتماعی توهین ابعاد بزرگتری پیدا میکنه. در ادامه برنامه توضیحات دیگه ای از حجت الاسلام و مسلمین علی قمی رو میشنویم.
خب همون جور که دوستان مستحضرند، پیرامون توهین به دیگران قرآن تقبیح میکنه این کار رو و اینگونه میفرماید که خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیهای دیگران رو اظهار بکنه. خب این در آموزه‌های دینی بهش پرداخته شده. مراقب باشیم که دیگران رو اینگونه کوچک نکنیم، دیگران رو اینجوری خار و ذلیل نکنیم. من یکی از راه‌های جلوگیری از توهین رو بگم، چه کنیم که به دیگران راهکارش چیه که توهین نکنیم. یکی از راهکاراش اینه که انسان احادیثی رو که مرتبط با توهین هست و آثار و عقابی رو که خداوند متعال برای توهین به دیگران قرار داده، این احادیث رو بنویسه، یه جایی نزدیک خودش بگذاره که در مرآ و منظر تو چشم خودش باشه. مثلا فرض بفرمایید اگر در حال رانندگی هست، یه حدیثی رو بنویسه جلوی آینه بزنه که این حدیث مضمونش مثلا اینه که اگر انسان خشم خودش رو فرو ببره، خداوند متعال بهشت رو به او پاداش خواهد داد. اینجا باعث میشه که به دیگران بدزبانی نکنه، تندی نکنه، توهین به دیگران نکنه. یا در محل کارش زیر میزی که داره حدیث شریف رو بنویسه که خداوند متعال انسانهای بی‌مبالات و فحاش رو دوست نداره. یا توی پروفایل موبایلش، توی به قول معروف پس زمینه موبایلش، این رو قرار بده و از این احادیث و روایات کمک بگیره برای اینکه بتواند به دیگران خدای نکرده توهین نکنه و نسبت به توهین دیگران این دقت رو داشته باشه. میدونید که هیچ کس نباید به محض کوچکترین و کمترین اختلاف و ناراحتی به دیگران توهین بکنه یا عیبهای اونها رو برملا بکنه، بلکه باید سعی بکنه بدیها و عیبهای اونها رو با مهربانی و دلسوزی برطرف بکنه، اونها رو هدایت بکنه، مخصوصا درباره اقوام و نزدیکانی که قصد داریم سالها با اونها زندگی بکنیم. همیشه باید توجه داشته باشیم که اگر یه نکته‌ای رو به اونها گفتیم، زخم بانی رو به اونها زدیم، فحاشی کردیم، توهین کردیم، بسیار دردناکه. اثر اون طولانی مدت در روحیه انسان باقی میمونه. اگر شما به یک کسی فرض بفرمایید که از شما پولی رو قرض بخواد، پول رو ندید، شاید بعد از مدتی یادش بره، یا اگرم یادش نره سبک بشه. اما اگر خدایی نکرده به دیگری توهین بکنیم، این رو فراموش نخواهد کرد. با آرزو این که خداوند متعال ما رو در این مسیر و در ریل ایستگاه اعتماد قرار بده، شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم.
خیست آقد سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و مسلمین قمی رو تقدیمتون کردیم. خوبه بدونیم طبق قوانین حقوقی کشورمون، توهین و مجازاتی که براش در نظر گرفته شده با توجه به جایگاه قربانی به سه دسته تقسیم میشه. اول، توهین به افراد مثل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک که تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی رو در پی داره. دوم، توهینی که به اشخاص دارای موقعیت و منزلت خاص مذهبی، اجتماعی و یا سیاسی میشه. برای این مجرم از 3 ماه تا 2 سال حبس، شلاق و مجازات‌های دیگه در نظر گرفته شده. و سوم، توهین‌هایی که مستوجب جاری شدن حد میشه و به صورت مفصل تو کتاب‌های حقوقی و قضایی به اونها پرداخته شده. ممنون از اینکه با این برنامه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگه، وقتتون بخیر و خدایار و نگهدارتون.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت خوشتر.
برنامه ایستگاه اعتماد رو تقدیمتون کردیم. حجت الاسلام علی قمی با موضوع توهین کردن. مطالبی رو با ما در میون گذاشتن. خیلی متشکرم از همراهیتون. خدمتتون عرض میکنم که هنگام غروب آفتاب امروز به افق شهر قم 20:15 و هنگام اذان مغرب هم به افق شهر مقدس قم 20:35 است. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه در حریم ملکوت رو تقدیم